سلام، از همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال آینده را امروز اعلان کرد. نشست مقدماتی از سوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی پس از چاشت امروز در کابل برگزار شد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد در نیمه دوم برنامه فریاد بی صدا نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان مشنوین که رهبر مذهبی ایران میگوید کشورش از حق هسته‌ای خود یک قدم هم عقب نشینی نخواهد کرد. و در سلسله از بمبگذاری ها در مناطق شیعه‌نشین بغداد پایتخت عراق دست کم 29 تن کشته شدند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که لیزا حیدری پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری را رسما اعلام کرد. به نشست مقدماتی لوی جرگه مشورتی پس از چاشت امروز در کابل برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری را رسما اعلام کرد. عبدالرحمن هوتک عضو این کمیسیون امروز چهارشنبه طی یک نشست خبری در کابل گفت داوود سلطانزوی از میان 16 کاندیده حذف شده توانست در فهرست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری شامل گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز مورخ 29 عقرب سال 1392 لست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی انتخابات سال 1393 را رسما اعلان می نماید.
با راه یافتن سلطانزوی تعداد کاندیدان ریاست جمهوری برای انتخابات سال آینده در کشور به 11 تن رسید. نشست مقدماتی لوی جرگه مشورتی با اشتراک بیش از 2000 تن پس از چاشت امروز چهارشنبه در کابل برگزار شد. شرکت کنندگان لوی جرگه مشورتی میگویند که آمادگی های لازم برای برگزاری این جرگه از قبل گرفته شده است. رحیم الله سمندر یک تن از شرکت کنندگان این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نشست امروز بیشتر روی اهمیت امضای قرارداد امنیتی و دفاعی افغانستان و آمریکا بحث شد.
ساعت 2:30 امروز نشست مقدماتی و نشست معرفتی جرگه آغاز یافت. بیشتر از 2500 نفر دعوت شدند که اکثریتشان رسیدند. نماینده های مهاجرین از کشورهای همسایه و همچنین از کشورهای دور رسیدند. تمام سهولت ها موجود است. تدابیر بسیار شدید امنیتی گرفته شده.
قرار است مراسم رسمی لوی جرگه مشورتی فردا پنجشنبه آغاز گردد. اعضای این جرگه روی بحث در مورد امضای قرارداد امنیتی افغانستان و امریکا در 50 کمیته تنظیم خواهند شد. و حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید کشورهای همسایه جهت مخشور ساختن اذهان عامه در مورد توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا مداخلاتشان را تشدید بخشیدند. نجیب الله کابلی رئیس این حزب امروز در نشسته در کابل از ارگانهای کشفی و قضایی کشور خواست تا در شناسایی و پیگرد قانونی افراد و شبکه‌های وابسته به استخبارات کشورهای همسایه اقدام کند. حزب مشارکت ملی در همین نشست خبری یک قطعه نامه‌ای را نیز به نشر رساند که در آن به شمول انجینیر احمد شاه احمدزی، قماندان پیشین جهادی، یک تعداد افراد متهم به همکاری با استخبارات ایران و تلاش برای برهم زدن لوی جرگه مشورتی شدند. پایان تازه‌ترین رویدادهای افغانستان، حالا تحولات جهان را از امید مرزبان بشنوید.
با عرض سلام و عصر بخیر. در یک حمله انتحاری که برخوردهای مسلحانه در پی داشت، سه شبه نظامی سرحدی پاکستان صبح امروز در وزیرستان شمالی کشته شدند. فردی که خود را سخنگوی گروه نچندان معروف انصار الاسلام معرفی کرد، در یک تماس تلفنی با رادیو مشال مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. جزئیات حادثه تا هنوز کاملا روشن نیست. وزیرستان شمالی که مرکز شورشیان طالب پنداشته می شود، با افغانستان هم مرز است. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید کشورش از حق هسته‌ای خود یک گام هم عقب نشینی نخواهد کرد. خامنه ای این سخن را امروز در بیانیه‌ای گفت که از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر میشد. این در حالی است که نماینده های ایران و 6 کشور نیرومند جهان برای دور جدید مذاکرات بالای برنامه های هسته‌ای تهران امروز در ژنو گرد هم آمدند. خامنه ای گفت برای مذاکره کننده های ایرانی خطوط سرخ ترسیم کرده است.
ما البته در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی کنیم. یه خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود. اینو گفتیم به مسئولین و موظفند که این حدود رعایت کنند. از هارت و هورت دشمنان و مخالفانم واهمه ای نداشته باشند و ترسی به خودشون راه نده.
هدف مذاکرات ژنو رسیدن به توافقی است که بر اساس آن ایران در بدل کاهش تحریم‌های بین‌المللی فعالیت‌های حساس اتمی‌اش را متوقف سازد. خامنه‌ای که امروز به شبه نظامیان بسیجی سخنرانی می‌کرد گفت ایران خواهان روابط دوستانه با همه کشورها حتی با آمریکا است، اما مخاطبانش شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. حداقل 10 سرباز در انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر در شهر شمالی سینای مصر کشته شدند. در این حادثه که امروز رخ داد ده ها تن دیگر زخم برداشتند. به نقل از مقامات مصری گزارش شده است که این بم گذاری افسرانی را هدف قرار داد که از وظیفه رخصت شده و توسط یک مینی بس به شهر مرزی العرش می رفتند. شورشیان الهام گرفته از القاعده حملاتشان را پس از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی توسط اردو در ماه جولای افزایش دادند. اکثرا نیروهای امنیتی هدف همچو حملات قرار گرفتند. در سلسله ای از بمبگذاری ها در مناطق شیعه‌نشین بغداد کم از کم 29 نفر کشته و ده ها تن دیگر امروز زخمی شدند. مقامات پلیس عراق میگویند که کشنده ترین حمله در محله مرکزی صدریه رخ داد. در این حمله بمی که در موتر کارگزاری شده بود در داخل یک بازار منفجر شد و 5 دکاندار را هلاک کرد. چندین تن دیگر در این انفجار زخمی شدند. حملات دیگر در محله های شعب، توبچی، کراده، اعظمیه و امیل رخ دادند. پس از یورش مرگبار نظامیان عراقی بالای یک کمپ مظاهرچیان سنی در ماه اپریل، عراق شاهد افزایش خشونت ها بوده است. به گزارش سازمان ملل متحد از آن زمان تا حال بیش از 5500 تن در خشونت های عراق کشته شدند. اداره جهانی نظارت از سلاح کیمیایی میگوید اگر هیچ کشوری حاضر به میزبانی پروسه تخریب سلاح کیمیایی سوریه نشود، این سلاح ها را میتوان در بحر تخریب کرد. سازمان ضد سلاح کیمیایی موظف شده است تا 130 متریک تن سلاح کیمیایی سوریه را تا اواسط سال 2014 تخریب کند. آلبانیا، بلژیم، ناروی و دنمارک تصمیم گرفتند که میزبان پروسه تخریب این اسلحه نباشند. مقامات دنمارکی تنها گفتند که در پروسه انتقال این مواد کیمیایی کمک خواهند کرد. کریستین کارتیر، سخنگوی سازمان ضد سلاح کیمیایی، گفته است پروسه تخریب این سلاح را می توان روی یک قایق انجام داد. پلیس مسکو بیش از 1000 کارگر را در یک مرکز تجارتی واقع در منطقه جنوب شرقی این شهر بازداشت کرده است. پلیس میگوید درباره این بازداشت شده ها تحقیق میکند تا دریابد که آنها پناهجویان غیر قانونی اند یا خیر. پلیس همچنان درباره احتمال دست داشتن این افراد در قضایای جرمی تحقیق میکند. با گفته پلیس مقدار زیاد تولیدات تقلبی را نیز در جریان این عملیات به دست آوردند. و ملاله یوسفزایی جایزه سخروف سال 2013 را امروز از پارلمان اروپایی در شهر استراسبورگ فرانسه دریافت کرد. این دختر 16 ساله که در بخش آموزش برای کودکان فعالیت میکند در ماه اکتبر به خاطر آنچه قدرت باور نکردنی او برای دفاع از حق آموزش کودکان خوانده شد برنده این جایزه شناخته شده بود. ملاله در ماه اکتبر سال گذشته هنگامی که در دره سوات به سوی مکتب میرفت هدف حمله مسلحانه طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد.
این هم گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که در 24 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی می‌رود، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10.
یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم. 59 دقیقه به وقت کابل شد و حالا هم توجه کنین به سرخط مطالب این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال آینده را امروز اعلان کرد. آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی نهایی شده است. کیها در برابر امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا ممانعت ایجاد میکنند؟ رهبر حزب مشارکت ملی به این باور است.
برادران با تاریخ 8 اقرب سه نفر سردار موسوی میتلبشان به ایران، انجینر رحمت شاه مزای میتلب و وحید مجدر میتلب، حاجی فرید میتلب.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران حقوق مهاجران افغان در آن کشور را نقض میکند. قماندانان نظامی افغان و آمریکایی انتظار ندارند که حملات طالبان در زمستان امسال مانند گذشته ها کاهش یابد. نشست 6 قدرت بزرگ جهان ایران در ژنو سوئیس ادامه دارد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه فریاد بی صدا نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری را امروز رسما اعلان کرد. عبدالرحمن اوتک عضو این کمیسیون در یک نشست خبری در کابل گفت داوود سلطان زوی توانست در فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری شامل شود. با راه یافتن سلطان زوی تعداد نامزدان ریاست جمهوری برای انتخابات سال آینده اکنون به 11 تن رسیده است. سید فتح محمد بها در استودیو است و جزئیات بیشتر را پیشکش می‌کند.
در فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان 11 تن را یافتند و بیش از 2700 تن دیگر هم شامل فهرست نهایی انتخابات شوراهای ولایتی گردیدند. داوود سلطانزوی یگانه نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که به دلیل نواقص در اسناد ترک تابعیت خارجیش از فهرست ابتدایی حذف شده بود، اما پس از بررسی های کمیسیون شکایت های انتخاباتی دوباره در کنار ده نامزد دیگر قرار گرفت. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز لست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی انتخابات سال 1393 را رسما اعلام می نماید. 11 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و 2713 تن نامزدان شوراهای ولایتی به لست نهایی کاندیدان راه پیدا نمودند.
فهرست نهایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بروز سه‌شنبه از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از حدود 22 روز بررسی شکایات و اعتراضات این فهرست را تهیه نمود. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی تأکید دارد که تمام بیش از 1000 شکایت رسیده به این کمیسیون با دقت زیاد بررسی شده و در این زمینه اسناد و شواهد کافی هم در اختیار دارند. در این حال عبدالستار سعادت میگوید که آنان حق دارند حتی تا روز برگزاری انتخابات در صورت دریافت کدام شکایت جدی علیه هر نامزد او را از فهرست نهایی حذف کنند. از سوی دیگر مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انتقاد دارد که در جریان بررسی های اسناد نامزدان در هر دو کمیسیون انتخاباتی به ناظران این مؤسسه اجازه نظارت دادن نشده است. فهیم نعیمی سخنگوی این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت که از این کمیسیون ها خواهند خواست تا در این زمینه برای اطمینان مردم باید وضاحت بیشتر بدهند.
حال که لیست نهایی نشر شده، ما دقیقا نمیفهمیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی بر اساس کدام معیارها کاندیداهایی که در لیست ابتدایی کاندیداهای ریاست جمهوری اونا را حفظ کردن و یک تن دیگر هم به اون لیست اضافه کردن. همچنین در رابطه با کاندیداهای شورای ولایتی ما دقیقا نمیفهمیم. دیگه به نظر ما باید کمیسیون شکایت انتخاباتی و همچنین کمیسیون انتخابات در رابطه توضیحات بیشتر بدن تا مردم مطمئن شن.
این در حالی است که به اساس معلومات کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، شکایت‌های علیه تعداد از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر دست داشتن آنان در جرایم مختلف مانند قتل، غصب زمین، فساد و جرایم جنگی موجودند. همچنان شماره از نامزدان شوراهای ولایتی به تزویر در اسناد تحصیلیشان متهم شدند که به گفته مسئولان این کمیسیون به خاطر اجراءات قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. سید فتح محمد بها، رادیو آزادی، کابل.
گزارش را شنیدین که امروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را رسما اعلان کرد. در این لیست 11 تن به نامزد ریاست جمهوری هستند و 2713 تن دیگر به انتخابات در شورای ولایتی راه یافتند. اعلان امروز پس از آن صورت گرفت که بعد از 22 روز بررسی، کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز فهرست نهایی نامزدان انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com مشنوین. نشست مقدماتی از سوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی پس از چاشت امروز با حضور اعضای این جرگه برگزار شد. رحیم الله سمندر یک عضو لوی جرگه مشورتی میگوید که در این نشست هیئت اداری کمیسیون برگزاری در مورد آمادگی ها و آجندای لوی جرگه معلومات دادند. باز هم سید فتی محمد بها در کابل با آقای سمندر صحبت کرده و نخست از وی در مورد جزئیات نشست امروز پرسیده است.
تقریبا ساعت 2:30 امروز نشست مقدماتی و نشست معرفتی جرگه با سخنرانی حضرت صبغت الله مجددی آغاز شد این نشست و بعدا جناب شهرانی صاحب که معاون کمیسیون هستند صحبت کردند. حضرت صاحب گفتند که این یک جرگه خیلی مهمه برای سرنوشت و آینده افغانستان است و چیزی که مهم است این جرگه است که ما سر موضوع سند امنیتی با ایالات متحده آمریکا صحبت میکنیم و این یگانه موضوع جرگه است و تمام وضعهایی را که به جرگه مسائل دیگه هم بحث میشه و رد کردن و گفتن که یگانه موضوع یعنی موضوع است و او را هم تشریح کردن که یک مجبوریت بزرگ ملی برای افغانستان است و ما ضرورت داریم و یک تعداد مسائل مهمی است که ما مجبور هستیم روی موضوع بزرگ مشوره بکنیم با مردم. و بعدا شهرانی صاحب هم روی اهمیت جرگه ها صحبت کردن و مدبر صاحب بیشتر سر مسائل که چقدر تعداد مهمان ها دعوت شده سر از اون مسائل صحبت کردن و روی مسائل کمیته ها شیوه کار کمیته ها.
در شما که در خود محل برگزاری جرگه هستین، مدگی ها چگونه است؟ آیا بچی تعداد از اعضای جرگه تا به حال حضور یافتند در خود محل برگزاری؟
امروز در خامی که ما گرفتم از دارالانشاد بیشتر از 2500 نفر دعوت شدند که اکثریتشان رسیدند. امروز بسیار اعضای کم مانده بودند که امروز رسیدند از ولایت بسیار دوردست افغانستان یا هم نماینده های مهاجرین از کشورهای همسایه و همچنین از کشورهای دور امروز رسیدند. تعدادی از مهمانان را دیدیم که معلوم میشد که از کشور از جای دور آمدند. در تعویضی یک تعداد مهمانان هم دعوت شده و جرگه که تقریبا تمام تعداد جرگه شاید به 3000 نفر در حدود 3000 نفر برسد. تمام سهولت ها موجود است. تدابیر بسیار شدید امنیتی گرفته شده در تمام نقاط اطراف جرگه.
شما معلومات دارین که فردا که روز برگزاری جرگه است چی گونه آجندا چی برنامه هایی بر روز نخست در نظر گرفته شده؟
فردا بیشتر نشست اول روز اول است که بیشتر قسمت اولش خیلی تشریفاتی شاید باشه. شاید جناب رئیس جمهور و مقامات عالی رتبه دولت شرکت بکنن، جرگه رسما افتتاح شوه تا پیش از ظهر بیانیه‌ها و مسائل به جرگه تشریح شوه. فکر میکنم بعد از او باز مسئله تقسیم بندی به کمیته هاست. در حدود 50 کمیته بند نظر گرفته شده در 17 کاتگوری مهمانی که دعوت شده. در 50 کمیته ها تقسیم میشن و در کمیته ها متن قرارداد زبان‌های مختلف در زبان‌های ملی و زبان خارجی به دسترس ایشان قرار داده میشه تا او را مطالعه کنند. یک تعداد مردم مد نظر گرفته شده که تسهیل کننده باشه در هر کمیته ها را کمک کنند تا روی موضوعات درک بیشتر و خوبتر داشته باشند. بعدا بیشتر جلسات کمیته هاست.
رحیم الله سمندر یک عضو لوی جرگه مشورتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی نهایی شده و این نشست فردا برگزار خواهد شد. در این میان حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید که برخی از حلقات و چهره ها در افغانستان به خواسته ایران تلاش میکنند تا موانعی را سر راه امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا ایجاد کنند. مسئولان این حزب امروز در یک نشست خبری در کابل به شمول احمدشاه احمدزی قماندان پیشین جهادی و وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی تعداد دیگر را به خیانت ملی متهم کردند. اما آقای احمدزی با رد این اتهامات میگوید که آنها تا اکنون هیچ اقدام نکردند که به خیانت ملی بیانجامد. فرشته ندا و جزئیات بیشتر از کابل.
حزب مشارکت ملی افغانستان ادعا دارد که یک تعداد چهره های پیشین جهادی و سیاسی افغان به هدف چگونگی مخشوش ساختن اذهان مردم و برهم زدن لوی جرگه مشورتی با مقام های ایران دیدار کردند. نجیب الله کابلی رئیس این حزب بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در ارتباط به این ادعاهایش اسناد و شواهد هم در اختیار دارد. به گفته کابلی مقام های ایران با این چند تن از افغان هایی که دیدار کرده وعده هر گونه همکاری را در خصوص برهم زدن لوی جرگه مشورتی داده است.
برادران با تاریخ 8 اقرب 3 نفر سردار موسوی میتل میشن به ایران، انجینر احمد شاه مزای میتل و وحید مجدر میتل و حاجی فرید میتل و برشان میگه که شما نسبت به یک تعداد خود فروخته شده مثل موسینی و یا شما مسترتر هستین که شما میتونین از قالب نام تسنن برین نفوذ کنین کار کنین. فعلا شما بر ما مسر هستین که در افغانستان کار کنین. پولایی که ده 10 سال ده 8 سال براتون دادم امروز اینو ثابت بسازین. ما اسناد سرشان داریم.
در محلی که حزب مشارکت ملی افغانستان نشست خبری را برگزار کرده بود، تصاویر خط کشیده شده برای افرادی که نجیب کابلی از آنها نام برد نیز نصب شده بود. افغانستان و ایالات متحده آمریکا از یک سال به این طرف روی توافقنامه امنیتی و دفاعی که بر اساس آن حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 مشخص می‌گردد کار می‌کنند. گفتگوهای دو طرف در روزهای اخیر به مراحل اساس رسیده و حکومت افغانستان برای روشن شدن سرنوشت این توافقنامه به روز پنجشنبه لوی جرگه مشورتی را برگزار می کند. این اقدام حکومت افغانستان با حمایت و مخالفت برخی از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی در کشور مواجه شده است. در این حال مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفته است که امنیت ملی صدای تنظیم کنندگان یک مظاهره را ثبت کرده که با طالبان کویته پاکستان صحبت کردند. این تظاهرات از سوی جبهه متحد ملی با اشتراک احمدشاه احمدزی قمندان پیشین جهادی، وحید مجده کارشناس سیاسی، حاجی فرید عضو دوره قبل ولسی جرگه برگزار شده بود. در این حال آقای احمدزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اتهامات وارده از سوی حزب مشارکت ملی افغانستان بی اساس می باشد.
ما هیچ وقت در نیم سال طول سال به ایران نرفته. این ما کاملا رد میکنه و ما و آقای مجده و آجی فرید مردمای مطرح این ملک هستیم. این سیاست مدارا که با ما در گفتگوی آماده شده نمیتونه اینا اتهامات غیر گاهی به ایران و گاهی به پاکستان می بندن. ما به هیچ کسی رابطه نداریم و در مسائل ملک خود هیچ ضرورت نداریم که از کسی دیگر تعلیم بگیریم.
حزب مشارکت ملی افغانستان در نشست خبری یک قطعنامه را نیز به نشر رسانده که در آن یک تعداد رسانه‌های تصویری متهم به پخش گزارش‌ها بر علیه توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن شدند. در این قطعنامه آمده است که این کار رسانه‌ها سبب مخشوش شدن اذهان مردم می‌گردد و باید حکومت افغانستان در این ارتباط اقدام نماید. هرچند حکومت افغانستان تا اکنون در ارتباط به این اظهارات حزب مشارکت ملی تبصره نکرده، اما ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که در خصوص افرادی که از سوی مشاور امنیت ملی متهم به خیانت ملی شده اند تحقیقات جریان دارد.
از اظهارات رهبر حزب مشارکت ملی افغانستان در مورد برخی حلقات شنیدین که به گفته وی به خواسته ایران تلاش میکنند تا موانعی را سر راه امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا ایجاد کنند. از جانب دیگر و در آستانه برگزاری لوی جرگه مشورتی که روی امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا تصمیم می‌گیرد، سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال از شرکت کننده های لوی جرگه مشورتی خواسته تا در موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن باید از آمریکا خواستار پاسخگویی به جنایت جنگی سربازانش در این کشور شوند. این سازمان امروز با نشر خبرنامه گفت که حسابدهی در ارتباط با جرایم جنگی در این توافقنامه بسیار مهم است. این تقاضا در حال مطرح می شود که کابل و واشنگتن انوز هم روی چگونگی انجام عملیات نظامی و تلاشی خانه های افغان ها از سوی سربازان آمریکایی در توافقنامه امنیتی به موافقت نرسیدند. مصطفی بشارت از کابل گزارش می دهد.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال لوی جرگه مشورتی که قرار است فردا پنجشنبه برگزار گردد برای روشن شدن سرنوشت توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن و آینده افغانستان بسیار مهم می‌داند. این سازمان که مقرش در لندن است با پخش خبرنامه‌ای به رهبران افغان که در این جرگه اشتراک می‌کنند پیشنهاد کرده تا تلاش نمایند در توافقنامه امنیتی به زندگی افراد ملکی با در نظر داشته قوانین بین المللی توجه نمایند. در خبرنامه همچنان آمده است که اشتراک کنندگان این جرگه باید در این توافقنامه از ایالات متحده آمریکا خواستار پاسخگویی شفاف در مورد جنایت جنگی سربازانش در افغانستان شوند. سازمان عفو بین الملل نوشته است که عدم پاسخگویی آمریکا در ارتباط به انجام عملیات نظامی سربازانش در افغانستان سبب شده تا صدها خانواده ملکی در این کشور زندگیشون از دست بدهند. این سازمان با ابراز نگرانی از این وضعیت گفته است که تاکنون تحقیقاتی که در ارتباط به این حوادث از سوی مسئولان آمریکایی انجام شده نتایج آن با مردم افغانستان شریک ساخته نشده است. سازمان عفو بین الملل در همین اعلامیه مطبوعاتی پیشنهاد کرده که پس از این باید تمام قضایایی که توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان رخ می‌دهند به گونه شفاف و عادلانه مورد بررسی قرار بگیرد. در 12 سال گذشته عملیات نظامی نیروهای آمریکایی در قریجات افغانستان که هدف آن سرکوب طالبان مسلح خوانده شده، جان صدها غیر نظامی را نیز گرفته است. رئیس جمهور کرزی همواره این عملیات‌های نظامی را تقبیح کرده و آن را نقض حاکمیت ملی افغانستان خوانده است. با این حال گفته می شود افغانستان و ایالات متحده آمریکا تا کنون در توافقنامه امنیتی روی چگونگی انجام امین عملیات های نظامی و تلاشی منازل رهایشی افغان ها از سوی سربازان آمریکایی به موافقه نرسیدند. آمریکا تلاش دارد تا در این توافقنامه اجازه عملیات نظامی و تلاشی منازل رهایشی افغان ها را داشته باشد، اما رئیس جمهور کرزی با این کار مخالفت کرده است. اکنون مقام های افغان گفتند که تصمیم تایید و رد توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را لوی جرگه مشورتی دارد و آنان به این فیصله احترام می‌گذارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش تازه گفته است که ایران حقوق مهاجران افغان را در آن کشور نقض می کند. در این گزارش 124 صفحه‌ای که امروز نشر شد، وضعیت افغان‌ها در ایران بسیار وخیم خوانده شده است. در گزارش این سازمان که وضعیت زندگی افغان‌ها در ایران به بررسی گرفته شده، بعض از پیشنهادهای نیز به حکومت‌های افغانستان و ایران مطرح شده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
در تازه ترین گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر نسبت به وضعیت زندگی مهاجران افغان در ایران نگرانی شده است. مسئولان در این سازمان میگویند که ایران در موارد مختلف حقوق مهاجرین افغان را نقض میکند. فیلن کاین معین بخش آسیای دیدبان حقوق بشر هنگام نشر این گزارش در ارتباط به مهاجرین افغان در کابل گفت که برخورد ایران با افغانهای مهاجر در آن کشور در مغایرت با قوانین بین المللی است.
ایران نتوانسته مسئولیت‌هایش را تحت قوانین بین المللی در قبال افغان‌های مقیم آن کشور ادا کند. افغان‌ها در معرض آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه ایران قرار می‌گیرند و این نقض حقوق آنها یعنی آزار و اذیت اغلب با خشونت، دزدی پول و اسباب مهاجرین و جدا ساختن از اعضای فامیلشان همراه است که این کار ایران نقض تعهدات این کشور در قبال مسئولیت‌های
این سازمان گزارش را تحت نام مهمانان ناخوانده به روز چهارشنبه در کابل نشر کرد. در این گزارش 124 صفحه‌ای روی مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران در مرز افغانستان و ایران تحقیق صورت گرفته است. این گزارش در جریان یک سال به اساس مصاحبه با 100 مهاجر افغان که از ایران اخراج شدند تهیه شده است. در این گزارش آمده است که وضعیت مهاجرین افغان در 10 تا 15 سال اخیر بسیار وخیم شده است. تمدید نشدن کارت‌های اقامت مهاجرین افغان، دزدی وسایل مهاجرین و گرفتن پول از سوی پلیس ایران، جدا ساختن اعضای فامیل از یکدیگر، آزار و اذیت در هنگام اخراج و ممنوعیت گشت و گذار در مناطق ممنوعه از موارد اساسی هستند که در این گزارش به آن اشاره شده است. یکی از نگرانی‌های جدی سازمان دیدبان حقوق بشر آزار و اذیت کودکان در توقیف‌خانه‌های ایران میباشد. این سازمان میگوید که اطفال یک جا با افراد کلانسن نگهداری شده و مجبور به انجام کار ساخته میشوند. در این حال سازمان دیدبان حقوق بشر بعضی از پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت زندگی مهاجرین افغان در ایران از حکومت‌های ایران و افغانستان مطرح کرده است. این پیشنهادات توسط فراز ثانی، یکی از محققان در سازمان دیدبان حقوق بشر، ارائه شد.
برای افغان‌های مهاجر ایران باید یک سیستم مهاجرت شفاف و عادلانه را راه‌اندازی کند. ما به گونه خاص از حکومت ایران می‌خواهیم تشدید گشت و گذار افغان‌ها در مناطق ممنوعه را محدود و یا متوقف سازد و ما همچنان در این گزارش به حکومت افغانستان پیشنهاداتی داریم که یکی آن بسیار مهم است، این است که در تعاملاتش با ایران آن کشور را تشویق کند که محدودیت بر مهاجرین افغان در آن کشور را کاهش دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در عین حال از ایران خواسته که نباید با مهاجرین افغان هنگام اخراج رفتار غیر انسانی داشته باشد و قیودات در قسمت آموزش و بود و باش بر این مهاجرین را از میان بردارد. به اساس معلومات این سازمان، هم‌اکنون بیش از 3 میلیون افغان در ایران به سر می‌برند که از این میان 900 هزار تن آنان دارای اسناد اقامت و متبقی فاقدین اسنادند. این بار نخست نیست که از وضعیت بد مهاجرین افغان مقیم ایران نگرانی صورت می‌گیرد، بلکه پیش از این نیز چندین بار گزارش‌های در این خصوص به نشر رسیده است.
فریبا واحدی از کابل گزارش می داد. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امروز اعلام شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید داوود سلطانزوی، کاندیدی که از فهرست ابتدایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حذف شده بود، دوباره در فهرست نهایی گنجانیده شده است. سازمان عفو بین المللی از اشتراک کننده های لوی جرگه می خواهد در هنگام بحث بالای پیمان همکاری های امنیتی و دفاعی با واشنگتن مسئله محاکمه مجرمین جنگی را نادیده نگیرند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در مسابقات راهیابی و جام جهانی کرکت 20 اوره برمودا را شکست داد. در یک حمله انتحاری که برخوردهای مسلحانه در پی داشت، 3 شبه نظامی سرحدی پاکستان صبح امروز در وزیرستان شمالی کشته شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید کشورش از حق هسته خود یک گام هم عقب نشینی نخواهد کرد. خامنه ای این سخن را امروز در بیانیه گفت که از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر میشد. حداقل 10 سرباز در انفجار بمب کارگزاری شده در یک موتر در شهر شمالی سینای مصر کشته شدند. در سلسله از بمبگذاری ها در مناطق شیعه نشین بغداد کم از کم 29 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. اداره جهانی نظارت از سلاح‌های کیمیایی می‌گوید اگر هیچ کشور حاضر میزبانی پروسه تخریب سلاح کیمیایی سوریه نشود، این سلاح‌ها را می‌توان در بحر تخریب کرد. و پلیس مسکو بیش از 1000 کارگر را در یک مرکز تجارتی واقع در منطقه جنوب شرقی این شهر بازداشت کرده است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. مذاکرات 6 قدرت بزرگ جهان امروز در مورد برنامه هسته‌ای ایران در ژنو سوئیس ادامه دارد. نظریات مردم را در مورد امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن هم تا دقایق بعد برایتان داریم. لطفاً با ما باشید. قماندانان نظامی افغان و آمریکایی برای یک زمستان نارام در افغانستان آمادگی گرفتند. آنها میگویند مانند سالهای دیگر در این زمستان انتظار کاهش حملات از سوی طالبان را ندارند. همزمان با این وزارت دفاع افغانستان گفته در جریان زمستان عملیات تهاجمی را علیه شورشیان مسلح ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در این مورد را مقیم نائب پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید احتمال دارد که طالبان و جنگجویان مخالف حکومت افغانستان حملاتشان را به طور غیر معمول در زمستان امسال نیز ادامه دهند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ادامه جنگ ها در این کشور را برخلاف سالهای دیگر در زمستان امسال پیش بینی کرده گفت:
پیش بینی ما این هست که زمستان امسال نسبت به زمستان های گذشته باید مقدار تفاوت داشته باشه، به خاطر امنیتی که این سال داره. از یک طرف رهبری عملیات ها بود بگیرفته، از یک طرف دیگه انتقال مسئولیت میگیره، در مرحله نهاییشان هستیم. و از طرف دیگه موضوع انتخابات است، موضوع برآمدن خارجی است. شاید یکی از تصور وجود داره که فعالیت‌ها در زمستان امسال بیشتر نسبت به سال‌های گذشته باشه، اما در مجموع فصل سرما و فصل گرما متفاوت است از لحاظ تعداد حملات دشمن.
با فرارسیدن فصل بهار در افغانستان، موسم جنگ‌ها آغاز شده و در تابستان شدت یافته و در زمستان که شورشیان مسلح به پایگاه‌هایشان در پاکستان برمی‌گردند، این جنگ‌ها کاهش می‌یابد. قماندانان نظامی نیز میگویند جنگجویان مخالف در تلاش برای مختل کردن آمادگی‌ها به هدف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه عمل سال آینده، عملات و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم را شدت خواهند بخشید. جنرال بریتانی جان لوری میر، معاون قماندان نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا، به روزنامه وال استریت جورنال گفته است آنچه که ما اکنون درگیر آن هستیم جنگ‌ها با طالبان در فصل زمستان است. روزنامه وال استریت جورنال از اعلامیه طالبان نقل کرده که میگوید آنها ادامه جنگ ها در زمستان امسال را وعده دادند. اما جنرال ظاهر عظیمی اضافه کرد وزارت دفاع افغانستان حملات زمستان امسال را نیز در پلان عملیات خود شامل ساخته، در جریان زمستان عملیات تهاجمی را ادامه داده و به جنگجویان مخالف به طور قطعی اجازه نمیدهد تا تحرکات داشته باشند که برای مردم تهدید شمرده میشوند. جنرال مرادعلی مراد، قماندان نیروهای زمینی افغانستان، در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال نیز گفته است در زمستان امسال جنگ ها متوقف نمی شوند و طالبان تا اواخر امسال و آغاز سال آینده تمام قدرتشان را نشان داده و از تمام منابعشان استفاده خواهند کرد. به نوشته روزنامه، این اولین بار است که جنگ در افغانستان بدون وقفه در زمستان نیز دوام خواهد کرد.
فریاد بی صدا
و محض که صدای شنب بکشانن بلا فاصله به قتل
میشه. دولت دست مرد بگیره، من چنگ زن ظالم
خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گونه مرمت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
بله، برنامه فریاد بی صدا تا دقایق بعد نشر خواهد شد و وضعیت زنان در ولایت بدخشان در این برنامه به بررسی گرفته شده است. در مطالب آغازین برنامه ما از رادیو آزادی شنیدین که آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی نهایی شده. این جرگه در مورد موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تصمیم میگیرد. در این میان شمار از باشنده های ولایات مختلف افغانستان در مورد امضای موافقت نامه امنیتی با امریکا نظریات مختلف دارند. در کابل شمار خوشبینی دارند که امضای سند امنیتی به نفع افغانستان باشد. چند تن از آنها در صحبت با رادیو زودی گفتند که این سند برای آینده افغانستان اهمیت دارد. بشنویم نظریات امروز شمار از باشنده های کابل را.
اسم میر افضل است، شهروند کابل هستم. اگر این توافقنامه امضا شود و به این نظر امضا شود که اگر گدش مردم افغانستان یا پلیس افغانستان یا امنیت افغانستان باشن و بیاین عملیات خود کنین خانه مردم تلاشی کنن، مشکل نداره. اگر خسرانه امریکا بخواه که خانه را تلاشی کنن یا عملیات خسرانه کنن، لویج کس موافق نیست و این به نقص ما مردم است. بعض مردم تشویش انداختن که 2014 است، 2014 اگه ای به وجه خوب امضا شوه خب مردم تشویش صفه میشه.
اسماعیل قریشی هستم، یک تن از سروندان شهر کابل. نظر ما در باره سند که امضا میشه، سند امنیتی که امضا میشه، نظر ما این است اگر امریکایی‌ها میخوان که آرامی را برن، امنیت برن در کشور، از مرزای ما دفاع کنن، از عملات پاکستان که در سر خاک افغانستان میشه دفاع کنن، ما نظر نیک داریم. اگر که این رقم باشه که حالا میرن امریکایی‌ها در اطرافای ولایت‌ها و در اطرافای اینا که میرن عملیات خود اجرا میکنن، سر مردم غریب مسکین بیچاره ظلم میکنن، اگر به این رقم باشه هیچ کنم فایده نداره امضا کردنش. سابقا هم رقم بود، حالا هم رقم است.
مذاکرات هسته‌ای شش قدرت بزرگ جهان روی برنامه هسته‌ای ایران با نمایندگان کشور در ژنو ادامه دارد. در این میان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفته کشورش از حق هسته‌ای خود یک گام هم عقب نشینی نخواهد کرد. نخست گزارش را در این مورد بشنیم که فرشته نگاه تهیه کرده و سپس هم برنامه فریاد بی صدا.
دور تازه مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز در ژنو برگزار می شود. این مذاکرات امروز در ژنو روی دستیابی به توافقی که بر اساس آن آیا ایران فعالیت های اساس اتمی اش را برای شش ماه در بدل کاهش تحریم های غرب متوقف می سازد یا نه برگزار می گردد. قدرت های غرب خواهان جلوگیری ایران از غنیسازی 20% یورانیم اند که برای ساخت سلاح اتمی نیاز است. همچنان غرب در مورد رکتور عراک که تأسیسات کوچک تحقیقاتی در غرب این کشور است نگرانی دارد. کشورهای غربی به خاطر تشویش دارند که پلوتونیم تولید شده در این رکتور میتواند به سطح باشد که از آن اسلحه اتمی ساخت. اما ایران میگوید برنامه هسته این کشور کاملا سلامیز است. ده روز قبل نیز گفتگوهای فشرده میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان در ژنو صورت گرفت، اما به کدام نتیجه نرسید. اما خوشبینی وجود دارد که دور جدید مذاکرات منجر به توافق شود. در این مذاکرات درباره یک توافق موقت بحث و مذاکره می شود که به اساس آن امکان دارد ایران در بدل کاهش تحریمات وضع شده بالای کشور برای مدت 6 ماه از فعالیت اتمی خود دست بکشد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا دیروز در مورد گفت هر دو جانب در حال مذاکره جدی اند.
در یک بخش چون تحریم ها مؤثر بود ما توانستیم تا ایران به طور جدی به میز مذاکره آمده و ببیند که چگونه می تواند جامعه جهانی را اطمینان بدهد که به دنبال تهیه اسلحه اتمی نیست. نمی دانم که ما قادر به رسیدن به یک توافق در این هفته یا هفته آینده هستیم یا نه. ما در مورد با ایرانی ها جدی هستیم، حتی در رابطه با یک توافق موقتی که توقع آن را داریم.
باراک اوباما دیروز در ملاقات با اعضای ارشد کنگره در قصر سفید از سناتوران آمریکایی خواست تا تشدید تحریم ها علیه ایران را به تأخیر بیندازند. از سوی دیگر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا دیروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران تلفنی صحبت کرد. از 10 سال گذشته به این سو این نخستین بار است که یک صدر اعظم بریتانیا به یک رئیس جمهور ایران تلفن کرده است. همچنان آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است کشورش از عقل استوی خود یک قدم هم عقب نشینی نخواهد کرد. این بیانات خامنه ای امروز به طور مستقیم در تلویزیون ملی ایران نشر شد. خامنه ای که امروز در حضور ملیشه های بسیج سخنرانی می کرد گفت ایران خواهان رابط دوستانه با همه کشورها به شمول امریکا است، ولی ملیشه های بسیج در پاسخ به این جمله خامنه ای شعار مرگ بر امریکا را سر دادند.
فریاد بی صدا
ازدواج‌های زیر سن یکی از موانع در برابر ادامه آموزش دختران در بدخشان است.
به اثر ازدواج زیر سن دختر مانع مکتب رفتن شده بودند.
از سکینه پرسیده ایم که چرا دیگر به مکتب نرفت؟
بنابر مشکلاتی که فامیلم داشتن و نتونستن از عاده مکتب ما برای ما را از اوجا کشیدن.
زنان در بدخشان از حق میراث محروم هستند.
چون میبینه که خانواده خود از دست خواهد داد، از خاطر او کوشش میکنه که نگه گرفتن حق نکنه.
سلام، به یک برنامه دیگر فریاد بی صدا خوش آمدید. احمد جعفر احمدی هستم. در این برنامه به مشکلات عمده زنان و دختران ولایت بدخشان میپردازیم. هر انسان حق دارد تا به مکتب برود و آموزش ببیند، اما این حق از بعض دختران گرفته شده است. شماری از این دختران در بدخشان زندگی می کنند. سکینه یکی از همین هاست. او تا صنف 5 به مکتب رفته است. اما سکینه حالا به مکتب نه، بلکه به یک مرکز آموزش خیاطی می رود. سکینه می گوید که خانوادهش او را نگذاشته تا به مکتب برود.
قبلا مشکلاتی داشتیم که مرا فامیلم اجازه ندادن که در مکتب درس به درس تعلیم می دام بتم و فعلا از نهایت مجبوریت به جا مراجعه کردم و در جا مصروف خیاطی و گلدوزی و همچنان دستدوزی صنایع دستی هستم و می خواهم که باز هم یک چیزی بیاموزم و همچنان یک کورسی سواد آموزی داریم که از طریق می تونم که رفع مشکل بسازم. تا صنف 5 در لیسه نمبر 1 مکتب خواندیم و بعد از او بنابر مشکلاتی که فامیلم داشتن و نتونستن یعنی از عده کور مکتب ما براین یعنی قلم کاغذ لباس ای چیزا ما را از اونجا یعنی کشیدن و فعلا ما از مجبوریت دیجا میخوانم.
مثل سکینه شاید ده ها و یا هم صده ها دختر دیگر در بدخشان به مکتب رفتن نتوانند. گفته می شود که نه تنها مشکلات اقتصادی بلکه رسم و انعنات ناپسند نیز مانع آموزش دختران در این ولایت شده است. ذبیح الله محمدی معلم یکی از مکاتب بدخشان است. او می گوید که مخالفت با ادامه آموزش دختران در بدخشان به یک رسم مبدل شده است.
خاندان ها هستند که دخترها را یا مکاتب نمیمانند، همچنان سنشان بالاتر از مکاتب میکشند. این مشکل در اطراف قریه ها قصبات موجود است.
علت ای که تعداد از خانواده ها نمیگذارند تا دخترانشان به مکتب برند چی است؟
چند یکی تشیست که رفت رفت روشون ناپسند است و به حساب ایست اکثر کشندشان بالا رفت از سنفا یاد نشد اکثر هم از مکاتب میکشند و همون رفت مست که اکثر هم به سند 11 سالگی و یا 11 سالگی که نزدیک شده این به حساب نامزاد میکشند شوار میتن به این خاطر از مکتب میکشند. دیگه یک تعدادش هم فقر اقتصادی دامنگیری مردم است و به این خاطر یک از اون نظر به فقر و مجبوری است و به حساب نامزاد میکنه یا چی میکنه دخترستان بعد از او اگر به ننگ و شرم دیگه نمیده که به مکتب بیاید.
بله آقای محمدی، این مشکل را شما با نمایندهایتان در شورای ملی افغانستان در میان گذاشتین، اونا آیا اقدامی را به هدف رفع این مشکل انجام دادن تا تشویق بکنن خانواده ها را که مخالفت نکنن با آموزش دخترانشان؟
وکیلای ما یا روسوخای ما مردمای روسوخی ما میخاندین میکنن صندوق میمونن از مردم های میگرن به هر اینوانی که میشه پولو یا به حساب گفتیم تقل و زاری رای گرن. وقتی داخل پارلمان رفتن یا داخل عریق قدرت خود تحقیب بعد از او از این مشکلات مردم به حساب از مشکلاتی که سطح عمومی حتی از مشکلات داخل قریه شان اونا به بازخواست نمیکنن و حتی با اونا مراجعه نمیکنن به خاطر که اکثر مسائل مردم مراجعه کرده اون را اقدامی نکردن.
مقامات ریاست امور زنان بدخشان میگویند که نبود معلمان زن در بعض ساحات بدخشان هم سبب شده تا خانواده ها با ادامه آموزش دخترانشان مخالفت کنند و آنها را نگذارند تا به مکتب بروند. زفنون ناطق رئیس امور زنان بدخشان است.
نبودن معلمی زن باعث شده که در بعضی جای ها دخترها را کمتر از مکتب بگذارند و مشکل اساسی دیگر مسئله
چرا نمیگذارند دخترها را به مکتب؟
به خاطر از که ما جامعه هست که در بعضی جای ها یک اساسیت هایی وجود داره که پیش معلمی مردانه و به خاطر درس خواندن نمیگذارند و اگر معلمی زن نبوده در بعضی جای های مشکلات ها وجود آورده.
گفتین که نبود معلمان زن در مکاتب سبب شده تا خانواده ها نگذارن دخترانشان را به مکتب برن. به هدف حل مشکل شما به هدف حل مشکل شما چی کردین؟
ما همیشه مشکلاتی که بوده در جلسات سکتوری و در جلسات سکتوری که مربوط هر ریاست که میشه موضوع در اونجا مشکلات البته روان میشه و در این مورد در مورد حل مشکلات بعضا تصامی میگرفتن که از جمله در دولت تصمیم گرفته شده بود که یک تعداد کسایی که مسلکی هستند در رشته ساینس میکنن که با یک امتیازاتی برند به ولسوالی ها تدریس بکنن، ولی با تاسف که در ولایت بدخشان ما با او حدی مسلکی هایی نداریم که برای در ولسوالی ها و در ولسوالی ها مشکلات بسیار زیادی داره زن ها که اونجا رسیدگیشن بسیار مشکل است. از این خاطر تا به حال چنین اقدامی صورت نگرفته.
اما هستند خانواده هایی که با آموزش دخترانشان مخالفت نمی کنند. صبغت الله سلیم یکی از باشندگان ولسوالی آوان بدخشان است. از او پرسیدم که وضعیت زنان جایی که او زندگی می کند چگونه است؟
نظر به شنیدن و نظر بریدنی که ما در دیگر جهان میبینیم الحمدلله بسیار یک زندگی آرام آسوده است اینجا برای خانم ها و برای دختران.
شما دخترانی که در خانواده شما زندگی میکنن اونا را میگذارین به مکتب برن و آموزش ببینن؟
بله اینجا هستم، اینجا مکتب هایم هست، حتی در همین ولسوالی که ما زندگی میکنیم تقریبا یک دفعه فراغت از لیسه اونا هست، اینجا فارغ شدن رفتن در کنکور شرکت کردن، دارالمعلمین اینجا باز است، اینجا شروع شده این سال، اینجا هم تدریس میشن، دیگه در اطراف هم خود ولسوالی در قریه‌جات هم هستن، اونجا میخونن تا صنف 6 و 7 و بعد از اونجا میایم خود اینجا، دیگه در ارتباط با مکتبشان هیچ کس ممانعت نداره میخونن. بله.
زمینه کاریابی بر زنا در بدخشان چقدر مساعد است؟
در ولسوالی که ما زندگی میکنیم تقریبا ولسوالی دوردست است، دیگه اینجا زمینه کاریابی برای زنا چندان مساعد نیست، اما در خود ولایت در خود شهر فیض آباد اونجا باز شهر است، دیگه اونجا زمینه کاریابی بیشتر است، اما در اینجا که ما زندگی میکنیم چون که ولسوالی دوردست است زمینه کاریابی یک ذره مناسب نیست.
ازدواج‌های اجباری در بدخشان یکی از عوامل محروم شدن دختران از حق آموزش خوانده شده است. به گفته رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در بدخشان، میزان ازدواج‌های اجباری در این ولایت کاهش یافته است. سید محمد قاسم ساده دهقانزاد همچنان گفت که با وجود این هم زمینه تعلیم و تربیه دختران در ولسوالی های دوردست بدخشان فراهم نیست.
این را باید بپذیریم که در ولایت بدخشان آگاهی، سطح آگاهی زنها پایان است و در تعلیم و تربیه اوقدر بیشتر دسترسی ندارن، در گذشته ها نداشتن و فعلا هم بسیار مناطق هست در بدخشان که درس تعلیم برای طبقه ناس زمینش مساعد نیست و مشکلات وجود داره مانعی در تعلیم و طبقه اناس در بدخشان میشد پیچار ویژگی وجود دارد که از جمله فقر است مهمترین موضوعش که در خانواده ها خیلی در ولسوالی اطراف به فقر مواجه هستند و موضوع دومش هم مشکلات معلمین مسلکی خواستن طبقه اناس در مکاتب است که معلمین مسلکی اناس مسلکی و یا غیر مسلکی معلمین اناس کمتر وجود دارد و موضوع سومی که هست دوری ایرای منازل رهایشی یا قریه‌جات دهات آنها به مکاتب است. سه مشکل وجود دارد که تقریبا به معنی در تعلیم طبقه اناس که صرف بسات 100% نه ولی 100% قابل ملاحظه معنی در تعلیمشان نیست.
در کدام مناطق بدخشان اگر مشخص‌تر بگوین زنان یا دختران به درس و تعلیم دسترسی کامل ندارن؟
این مناطق نسبت هم به مناطق کامل دسترسی دارن بیشتر هستند. در مجموع ولسوالی های دوردست مانند ولسوالی یاوان، باغستان، ولسوالی شهری بزرگ، ولسوالی های کران و منجان، ولسوالی وردوج که ناامن است، خود دلیل اصلیش ناامنی بودنش است و همچنان دیگر ولسوالی هایی که درواز است اونجا ولسوالی دوردست مشکلاتشان بیشتر است. نسبت به ولسوالی های نزدیک به مرکز فیض آباد یا خود فیض آباد مشکلی اصلا در فیض آباد و بعضی ولسوالی های نزدیک وجود نداره. برای
ازدواج زیر سن یکی از مشکل دیگه است که دختران خردسال در ولایت بدخشان با او مواجه هستند. شما در جریان هستین؟
بله، ما در جریان هستیم. یک مشکل بسیار اساسی بود در گذشته، بسیار خیلی جدی، ولی اکنون به فضل خدا کمتر شده، ولی هست. به او ترتیب ما رد نمی کنیم که نه وجود نداره. از جمله یکی ما در جریان سال 91-92 تقریبا 6 ماه اول سال هم تقریبا چیز کامل انگذشت و ماه 7 است. ما یک قضیه به می ترتیب داشتیم که به اثر آرسی زیرستم یا ازدواج زیرستم دختر مانی مکتب رختن شده بودن، ولی یا بیشتر نیافته میرم در اون ولسوالی راغستان که براتون گفتیم که از جمله ولسوالی هایی هست که مردم اونجا مردم ها مذهبی هستن، سنتی هستن، به او اعتبار معدن موجودیت معلمین اناس در مکاتب اصناب میگیرن که برای دخترهای ما باید معلمین اناس باشن و این در حال است که در ولسوالی یاوان، راغستان، شهر بزرگ اصلا معلمین اناس و قابل ملاحظه نسیت در کلی از ولسوالی در مجموع سه ولسوالی را که نام گرفتم 5 معلی میاناس یا 6 دانه باشه.
بله.
این سری یک مشکلی دارم.
شما گفتین که مشکل نسبت به گذشته کمتر شده، اما چقدر کم شده؟
مشکل نسبت به گذشته اگر ما ولسوالی ها را نمیتونیم که در سطح کل بدخشان یک سیچ اگره برگتان بودیم، به خاطر از اینکه ولسوالی ها و مرکز بدخشان تفاوت دارند. در همه ولسوالی هایی که قبلا مشکل ما تک پیشد اگر بودیم که ولسوالی های دور دست پتیشد مشکل داشتن، اون دو تقریبا 60-65 پیشد مشکل حل شده. و مدار هستیم که با گذشت زمان و با تماسی که ما با ریاست معارفی ولایت بدخشان داریم، معلمین اونا هم وعده کردن که ما استخدام میکنیم، این موضوع روز به روز کمتر شده پیش بره.
یک مشکلی که در دیگر ولایات وجود داشته تا حالا مسئله حل منازعات خانواده ها به وسیله ازدواج اجباری دختران عنوان شده، آیا این مشکل در ولایت بدخشان هم وجود داره؟
نه، از خدا یک قضیه را ما در یکی از ولسوالی ها گزارش داده بودن در این تقریبا دو ماه پیش در که این قضیه هست و من با علمای آموزه در تماس شدم، کسی بودن که در علما از ما ورکشاپ گرفته بودن، کارگاه های آموزشی برای علما بود و متنفذین از امو افرادی که شامل کارگاه آموزشی بودن نمرات تلفنشون نزدیمه بود، تماس گرفتیم و بعد از گذشت یک روز دوباره اطمینان دادن که اگر اطمینان نداریم میشه حیات نظارتی تانم دوام بکنین. ما قضیه را جلوگیری کردیم، این موضوع حل شد. فضل خدا در بدخشان موضوع به اصطلاح بد برش میگن، در چی موضوع بد فعلا وجود نداره، ما در جریان سال 91 و 92 اصلا نداره.
دسترسی به میراث حق اساسی زنان است، اما به گفته رئیس امور زنان بدخشان، زنان از این حقشان محروم ساخته شدند. خانم ناطق در این مورد بیشتر گفت.
خب مسئله میراث نه تنها در ولایت بدخشان که در همه ولایات افغانستان با وجودی که گذشته خوب داشته که در گذشته هم یک عدالتی وجود داشته، ولی روز به روز اینمی فراموش شده بودن، به این کسی که ما میتونه که سید ملکیت باشه یا میراث برش داشته که در قوانین و قوانین حافظه کشور و در قانون مدنی حقی که بریزن داشته، مسئله زمین هم یکی از حقوقش بوده که در این سه مبارزه دوام داره و همیشه ریاست میزنه این مشکلات و ریاست محترمی عزیزی با گرفتن وکیل مدافع و وکیلی که برای افراد مستحق و کسایی که خانم های چونا پول ندارن به وکیل پردازن سوال همکاری های بسیار زیاد صورت گرفته، ولی جامعه ما خب معلوم است که در قسمت کسایی که دسترسی ندارن به این که خدا بر مراکز جای مدافعی نیوخ زن است و نیازی که یک مرجی به نام ریاست میزنه هست و نیازه های دیگری ریاست محترم یدویتی هم کاری را داره، اینا تقاضای اگر حقوق کنن انشاءالله مشکلشان سنسته، ولی بازم این مشکل کلیه مشکل جدی است.
محروم شدن زنا در بدخشان از حق میراث از نظر شما چقدر میتونه جدی باشه؟ چقدر نگران کننده است برای شما؟
مسئله ملکیت، مسئله میراث مسئله بسیار جدی هست و اگر زن بالای زمین ملکیت داشته باشه و حق میراث خدا بگیره، توانمندی زن در خانواده که زندگی میکنه افزود میشه و اعتبارش بیشتر میشه و این حقش است که حق خدا داد است و این حق هیچ کسی نمیتونه که از اونا بگیره، ولی بشر که خود زن ظرفیت که حق گرفته نداشته باشه و این توانمندی را داشته باشه و حقوق خدا طلب کنه، هیچ وقتی در شرایط کنونی حقیقتی طلب نمیشه.
یعنی منظورتان نیست که زنایی که از حق میراث در ولایت بدخشان محروم هستند، اینا توانایی به دست آوردن این حقشان را ندارن؟ چطور؟
خب عموما این مسئله رسم رواج و عنعنات است که خود طرف مقابل برادر است یا پدر است یا شوهر است، حقی است تا خودش حاضر نشه حق برای دختر بده، حق طلب کردن برای دختر اما تا یک عنعنه باقی مانده که این پذیرستن یک اصل قبول شده در میان مردم هم بوده که زن حقی گرفتن میراث هم نداره و اگر حق یادم میشه که میره به شکل خصوصی در خانواده باید امور تصاحب بکنه که در بعضی جایه ها امکان داره، در بسیاری جایه ها حقوق هم از گرفته شده و از اون خاطر چون میبینه که خانواده خود از دست خود داد، برادر خود، پدر خود یا شوهر خود 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 از خاطر او کوشش میکنه که به گرفتن حق نکنه و او در حالی که قانونا خدا در قوانین دینی ما در شریعت ما زن حقی
میراث داره.
بله.
تلاش ها میمروزانی است که زن میتونه که ارث ببره و ارث بگیره مطابق شریعت، مطابق قوانین محافظه کشور.
بله. شما به عنوان یک مسئول تا حالا چه کردین تا زنای ولایت بدخشان بتونن میراث به دست بیارن و از حق میراث محروم نشون؟
ما مطابق رئیس و در چوکات مسئولیت خود و در امون محدودیتی که برای ما سپرده شده، ما چون یک مرجع برای زن است، اگر چنین زنایی بوده و مراجعه کرده، ما از چون مرجع رسمی و مسئول از ریاست محترم عدلی است با اون مرجع معرفی شده حقوق مدنیش و از طریق اونجا تقاضای وکیل برش شده و وکیل برش برش شده و از حقوق از دفاع شده و قضایی های دیگه که اونا تانستن که حقوق خدا تصاحب بکنن.
طوری که قبلا شنیدید، یکی از باشندگان بدخشان گفت که نبود زمینه کاریابی مشکل است که زنان در بدخشان با آن مواجه هستند. رئیس امور زنان بدخشان نیز تایید می کند که اکثریت زنان این ولایت بیکار هستند و برای آنها زمینه کاریابی مساعد نیست. رادیو آزادی را می شنوید. رسیدیم به پایان این برنامه فریاد بی صدا. این برنامه روی وبسایت رادیو آزادی نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.